خب بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشالله به ما و به شما و به همه خیر و برکت عنایت کنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. خب ما بحث 4 تا شأن دیگه اینجا مطرح میشه که اینا رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. بعدم سلام علیکم. یکی شد بحث کتابه، یکی بحث رسول شد. کتاب همون چیزیه که برای حیات یک موجود یا مخلوق وضع شده و همراه با وجود او حضور پیدا میکنه. حالا البته ما این کتاب رو هم جنبه ثبت برش قائلیم، هم جنبه حفظ قائلیم. یعنی هم کار حفظ میکنه هم کار ثبت میکنه. به نظر من چون کار کتاب با هر وجودی با هر موجودی کتاب وجود داره، به طور طبیعی هر کاری میکنه رو ثبت میکنه. یعنی ثبت از ویژگی های ذاتی کتابه و کار اصلیش حفظه. یعنی حفظ به معنی اینکه فرد نمیتونه از اون جلو بزنه. مثلا یه نفر موجود میشه، طول عمرش در کتاب هست، اجلش در کتاب هست، نمیتونه جلو بزنه از ثبت شده. البته طبق قوانین میتونه اجل خودش رو مقدم در واقع زودتر بکنه. این جنبه حفظ و جنبه ثبت به طور طبیعی موجود رو به یک کتاب بعد خودش هم تبدیل میکنه. یعنی این کتاب تبدیل به کتاب بعدش هم میشه، چون خود اون فرایندهایی که ایجاد میشه این خودش کتاب درست میکنه. که حالا در انسانی کتاب همون کتابیه که انسان وقتی جلوش میذاره میگه لا نقاده رو، یه چیزی از توش حذف نشد. بحث رسول چی شد؟ برای نزول هر کتابی، هر کتابی و الغای اون به موجود چه احتیاج هست؟ رسولی یا فرستاده ای نیاز هست. کار رسول فقط اینیست که برسونه، در واقع کارش کار جاری سازیه. خب حالا به کل حجته و اقامه الله. ببینید این کتاب و نزوله، رسول و رسوله، حجت و اقامه است. اقامه یه حجت. حجت خودش چیه؟ حجت اونیه که کار را یا عمل را یا فعل را یا باور را و هر چیز دیگر را از حالت بیهودگی خارج میکنه و مقصد دار میکنه. بهش میگن حجت. در واقع میشه وجهیست که باید در اثر در واقع حضور آن کار، عمل، فعل، باور چی بشه؟ در واقع کار، عمل و اینها فاصله فرد را یا موجود را، که اینجا منظورمون انسانه، نسبت به خدا کم کنه. در واقع یعنی قرب انسان رو موجب بشه. یعنی الان وقتی که قرب اینجا مطرح میشه، قرب و بود میاد توی نسبت انسان با چیزهای دیگه. درسته؟ وقتی قرب که اینجا یکی از کارکردهای کتاب کم کردن فاصله انسان با پروردگارش، یعنی قرب ایجاد میکنه، اون مهیمن بودن اون کتاب نشون میده. خب اقامه الله، این وجه بایستی چی بشه؟ باید به فعلیت برسه و به گونه ای باشه که کسی امکان اعراض نداشته باشه، نگه به من نرسید. حجت خاصیتش اینه، چون بر اساس حجته که قرب و بود معلوم میشه، بر اساس حجته که بهشت و جهنم معلوم میشه، بر اساس حجته که ثواب و عقاب نوشته میشه، بر اساس حجته که توبیخ و تکلیف اقامه میشه، بر اساس این حجته که در واقع فرد صعود میکنه یا نزول پیدا میکنه. نزول، حالا اینو تنزل بگیم بهتره، یا اصلا بگیم سقوط پیدا میکنه. اگه حجت، یعنی در واقع این حجت وچی از کتابه که اومده تو مقاصد و مقصد دار کرده انسان، حتما باید اقامه بشه. اقامه بشه یعنی یه طوری باشه که فرد دیگه نتونه زیرش بزن. حالا این که اینجا و به کل حجت اقامه الله، این معلومه که شما یه تنوعی از حجت دارید وجود داره که برای هر قیامی، هر قیامی، حالا وقتی میگن قیامی یعنی انتصابون الی امر، هر قیامی چون نیازی به اون نیازمند انسان. خیلی واژه حجت واژه مهمیه و به همون اهمیت کتابه، به دلیل اینکه کتاب به وسیله حجت بودنش چی پیدا میکنه؟ تکلیف پیدا میکنه. یعنی اگه یه کتابی جنبه حجت نداشته باشه، نمیشه بر اساس اون توبیخ کرد یا تنبیه کرد. و یکی از مهمترین کارهایی که شیطان، یکی از بلاهایی که سر انسان در میاره، اینه که کتاب را از حجت بودن میندازه. یعنی کتاب برای انسان ها حجت نیست. الان نوع ما، زندگی ما، کتاب برای ما حجت نیست. ما کمتر میشه که بگیم ما بر اساس فلان آیه فلان کار انجام میدیم. البته ما قرآنی ها دیگه، غیر قرآنی ها دیگه هیچ. یعنی اگه مثلا در هفته شما 100 تا کار انجام میدین، ممکنه ده تاشو بتونیم بگیم ما بر اساس آیات قرآن این کار میکنیم. 90 جگش البته ممکنه بگین بر اساس اطرته و احکام شرع و به هر حال ارتضاقمون از قرآن و کتاب نیست و این خب خیلی خوب نی، هرچند به هر حال به دلیل شیعه بودن مرجع داشتن اون خیلی از کار رو بر اساس حکم مرجع انجام میدیم، ولی خیلی فرق میکنه شما حجتتون از خود کتاب بگیرین یا به واسطه بگیرین اهمیتش. خب اینم مال این در واقع عمق ثواب و عقاب را، عمق بهشت و جهنم را، عمق توبیخ و تکلیف را، عمق صعود یا سقوط را کی میفهمه؟ اونی میفهمه که به کتاب مراجعه کرده. یه مثال سادش رو براتون بگم، شاید از این بعد یه خورده دقت بیشتری بکن. شما برای نمازتون حتما وضو میگیری، خب میدونین که هیچ نمازی بدون وضو نیست اصلا. خب وقتی میخواییم وضو بگیریم طبقه چه حکمی وضو میگیریم که بهتون گفته؟ میگن تو رساله ها نمیشته، علما میگن و تو رساله گفته، اصلا روایته از معصومین روایته. میگیم شما از کجا میدونی؟ میگیم خب ما رفتیم رساله خوندیم. میگیم که شما آیش هم رفتیم دیدین، آیه وضو رو رفتیم دیدین. میگیم مگه ضرورتی داره آدم خب میره نماز بخونه دی برچی بره آیه وضو رو ببینه؟ آدم بهش میگم وضو بگی دیگه، یه آدم که بر هر چیزی گره قرآن بخونه که دیگه آیه وضو که گفتم وضو بگیم خب داریم وضو میگیریم دیگه، شما گیر دادیم به هر چیزی میگین هر چیزی قرآن بخونه. خب شما اگه وضو که میخوای از این به بعد بگیری بر اساس آیش این کارو بکنی خیلی بهتر نیست؟ یه دفعه آیشو بخون بعد طبق آیش این کارو بکن. بعد اگه دفعه بعد گفتن چرا شما برای هر نمازی وضو میگیری، میگو چون خدا گفته، مراجعم این حرف خدا رو فهمیدن و به ما انتقال دادن. خب این طوری بگو، چرا اون طوری میگی؟ چرا این حکم رو جدایی از کتاب میفهمی؟ میگی خب چه تأثیر داره؟ خب ببین خدا اینی که اینا تو سوره مثلا سوره نساء یا سوره های مختلف اینو گفته حتما یه دلیلی داشته که این آیه گفته. این آیات مال فقها که نیست، نه که فقها استخراج نکنن نفهمن حکم ندن. چرا تو فکر کردی این حجتی بر تو نیست؟ میدونی از اون به بعد تو هر وضوعی میگیری چقدر نورانیتت زیاد میشه؟ چون خدا گفته دارم، همطوری که داری وضو میگیری آیش هم بیاد تو ذهنت چون خدا گفت. بقیه چیز هم همینطوره دیگه. آقا شما چرا نماز میخونین؟ حالا نماز دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت اینا رو که خدا نگفته، ولی نماز گفته که به وقتهای مختلف بخونین. چرا به این حکم استناد نمیدین که چون خدا گفته نماز بخونین؟ نه که بگم یکی بگه چون مراجع گفته من نماز بخونم اشکال داره ها، حرفم سر این نی. چرا نگفتیم من نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا رو میخونم چون خدا تو قرآن دستور داده مراجع هم فهمیدن؟ چرا اینطوری نگفتیم؟ ما قرآن برامون خیلی چیه؟ قرآن برامون جنبه حجت نداره، کتاب برامون جنبه حجت نداره. و خب خیلی وقتا به خاطر این که شریعت اومده کار راحت کرده، خیلی از احکام اومده در زندگی ما به صورت عادی حاکم شده. چرا آقا شما گوسفند رو ذبح میکنین؟ خب گفتن ذبح کنید باید بکنیم دیگه، حکمشو میدونید؟ وقتی میخواد گوسفند زب بشه میدونی باید چی کار کنن؟ وقتی رفتی چون الان این مادر خونه، وقتی داری گوسفند رو یا گوشت شتر رو داری باش غذا درست میکنی، آیه رو میاد تو ذهنت؟ نه، آیه تو ذهنم نمیاد. ببین حجت داری اینا تبخش کنی بخوری؟ حجت گفتن اصلا لزومی نداره. آدم بخواد خیلی جا اینطوری که من و شما داریم برخورد میکنیم که خب خیلی از آیات تو قرآن نمای میومد، بر چی این آیات تو قرآن اومده؟ خب مگر اینکه ما بگیم این آیات چیان؟ این آیات به عنوان برای فقه ها اومده، اینا برداشت میکنند و به در واقع استفاده میکنند. خب اینم مال این بحث و به کل برهانن از هر. خب خیلی بحث حجت جالبه. یه موقع این کتاب حجت ها اگه وقت کردین یه نگاهی بندازین بدنی تو کتاب حجت، حالا نمیدونم یه موقعی بشه این کتاب حجت رو یه جایی حتما رو نمایی بشه، خیلی نگاه های خیلی جالبی به بحث حجت شده تو اون کتاب، به نحوی که حجت خودش یه فرایندی داره برای تحققش. یه موقعی حجت در همین حده که ابهام دارید راجبش، یه موقعی کاملا واضحه. انواع اقسام حجت ها رو داریم. خب این که آدم بشناسه بدونه با هر کدومش چجوری برخورد کنه یه دنیا مطلبه که به هر حال بایستی اینا ببینی. اینا واجه هایی که ما نسبت بهش در دایره واژگانی زندگیمون نیست یا کم هست یا تو نظامای آموزشیمون ازش غفلت کردیم و خب این قفل این منجر شده که یه بخش بزرگی از معارف رو به واسطه نشناختن حجت چیکار کنیم؟ از دست بدیم. یکی برهانه. حالا ما خدا رو شکر این کتاب برهان اسمش هم نداشتیم برهان، ولی همه دیگه میشناسن به نام کتاب برهان. خیلی این جالبه وصفی که اینجا میگه، حجت آن چیزی است که اقامه شدنی است. میتونیم اینطوری بگیم بله، حجت آن چیزی است که اقامه شدنی است، برهان آن چیزی است که ظاهر شدنی است. میشه اینطوری گفت، یعنی میشه به وصفشون تعریف کرد. یعنی حجت رو اقامه میکنن ولی برهان چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. پس بحث برهان میشه ظهور. در واقع بحث حجت داستانش چیه؟ داستانش مقدماتی تر است و برهان نتیجه‌ای تر است. شما بر اساس یه حجتی یه کاری میکنید، بعد حقایق براتون واضح میشه. همون وضوح حقایقا بهش میگن چی؟ برهان. میشه تجلی حقایق در زندگی به واسطه اقامه حجت و حتما حجت مقدمه بر برهانه. یعنی برهان بدون حجت شکل نمیگیره. تجلی در زندگی به واسطه اقام حجت و اعتنای به حجت که سبب وضوح و روشن شدن سیر زندگی در رابطه با موضوعات خاص، یعنی بستگی داره که شما دارین تو چه موضوعات در واقع سیر زندگی در رابطه با موضوعات مختلف پیدا میکنه، تجلی حق و اقدار زندگی واسطه اقام حجت و اعتنایی به حجت که سبب وضوح و روشن شدن سر زندگی در رابطه وجود موضوعات آن به وجود میاد. این وضوح به هیچ وجه نقابل انکار است، نقابل نمیشه انکارش کرد، نقابل انکاره، نقابل استدلال، نمیتونی استدلال برش بیاری. وضوح انقدر واضحه که دیگه استدلال دیگه نمیتونی بیاری. مثل اینکه یه کسی فکر کنه حضرت مریم سلام الله علیها یه بچه یه تو دستشونه، فراری بچه تو دستشونه دیگه، معلومه دیگه یه بچه یه تو دستشونه، واضحه که این بچه تو دستشونه. ببینی بگی یا این بچه مال خودشونه یا بچه مال خودشون نیست. بعد هنوز حجت نداری، بعد چرا میبینی تو دست حضرت مریم؟ اقامی میشه حجت، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب، میبینی اون طفل شروع میکنه به صحبت کرده. اعتنایه به حجت، توجه کن به حجت. بچه که نمیتونه حرف بزنه، پس این حتما همونطور که حرف زدنش غیر عادیه، حتما تولدش هم چیه؟ غیر عادیه. اعتنایه به حجت سبب وضوح و روشن شدن سیر زندگی، یعنی موضع گیریه تو راجبه اون فرزن. نگو این حرفایه بی خود نزن. این وضوح به هیچ وجه نه قابل انکاره نه استدلال میتونی بیاری. یعنی تنها کاری که میتونم بکنم میگن که یا مریم، مریم جان دو روز سه روز حرف نزن، تکلم نکن. یا زکریا سه روز حرف نزن. برهان اینطوری، یعنی حتی قابل استدلالم نیست. چون میگه یعنی چی باید استدلال کنه؟ ببین اگه کسی بخواد بشنوه اینقدر واضحه که میشنوه، اگه استدلال خواست یعنی نمیخواد بشنوه. پس بنابراین استدلال اینجا من نداره، خیلی هم بده اتفاقا، خیلی شبیه کاریه که ما در مورد خدا انجام میدیم و اثبات وجود خدا میگیم. یه نفر پیدا شده میگه که خدا نیست، میگه خدا نیست، بعد دلیلم داره که خدا نیست، میگه آره خیلی هم دلیل داره. میگه خب دلیلش چیه؟ مثلا میگه که همه چی خودش به وجود اومده. میگه خب که تشد دلیل که همه چی خودش به وجود اومده؟ میگیم دلیل بیاره. میگیم خدا نیست باید دلیل بیاره دیگه. میگه خب همه چی خودش اومده، همه چی از طبیعت در اومده، همه چی فلان شد. خب دلیل، ما گفتیم دلیل بیاره. خب دلیل که نیست دیگه. بعد شروع میکنیم به خاطر این که این حرف بگیم خدا هست، ما شروع میکنیم به دلیل آوردن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اون که نمیتونه، ببین وجود خدا یه امر فطریه، همه درک میکنند. حداقل از بین انسان ها اگه مثلا فکر کنین مثلا 10 میلیارد آدم باشن، حداقل نصفشون، نصف بیشترشون یا مسیحیان یا مسلمانن، یا یعنی وجود خدا رو چیکار کردن؟ قبول کردن. مثلا از بین اینا یه دهمشونه که قبول نکرده، یا کمتر قبول نکرده اگه واقعا باشن، که نیستن. خب اگه اون اومد گفت که خدا نیست، وقت تو باید بشینی استدلال کنی. جالبه ها، به هیچ وجه قابل انکار نیست. همه آدم دیدن قابل، بعد استدلال میخوای بکنی؟ استدلال که میکنی یعنی خداوند وجوده. مثل اینه که یکی بیاد بگه آقا الان روزه یا شبه؟ چون میگم روزه، ثابت کن که روزه. میگم خب میری بیرون نگاه میکنی، اگه فکر کردی روزه روزه، اگه فکرم نکردی روزه، خب چرا خونتو روشن کن؟ تو فکر میکنی شب، چرا خونتو روشن کن؟ میگه من میخوام تو چرا خونتو روشن کنی چون شبه. میگه خب من روزه. میگه خب نخه، تو باید چرا خونتو روشن کنی چون شبه. اینطوریه دیگه، نه که میان. خیلی برهان، خب کجاها ما برهان برامون اظهر شده، ظاهر شده؟ نوعا برهان چون چسبیده به حجت، هر جایی ما به اعتنای به حجت کردیم برهان ظاهر شده. نوعا برهان در زندگی ما رنگ و روشیه بیفروختره. به دلیل چی؟ به دلیل کم رونق بودن خود حجت. حالا من اگه بخوام مثال برهانی بزنم خیلی زیاده. خب اینم شد برهان. بعد میاد سراغ نور، نور که با خود نوره، اناره الله، نوری که اناره الله. خداوند الله نور السماوات و الارض، ولی اینجا منظور جلوه هایی از اسماء خداست. حتما بایستی نور جلوه اسمایی داشته باشه. برهان فرق کرده، حجتم فرق، نورم فرق. یعنی نور مال اسمه، برهان محصول پس از حجت، اقامه حجت، در واقع یه حقیقت، مال حقیقت. حجت و برهان مال حقیقت، اینا خواستگاهشون خود حق. نور اسمه، الله نور السماوات و الارض، نور جلوه های از اسماء خداونده که موجب علم و نورانیت در فرد میشه و به واسطه عموم در واقع تمایز و تشخیص در زندگی برای فرد حاصل میشه. خیلی با علم ارتباط پیدا میکن، در واقع نور میشه جلوه های اسم علم آفرین، جلوه های اسم علم آفرین. حالا ما کاری که میخواییم در شبای قدر انجام بدیم با دعای جوشن، ما نه اینا که میخوان وسط کاری و یا اطلاعیش ساده نکنی، این که چیه؟ این که شما هر اسمی رو بخونی متناسب با اون اسم به یه نوری برسین که متناسب با اون نور یه تشخیصی در زندگی برای فرد فراهم بشه. خب این عمل نور، خیلی نور واژه عجیبیه در قرآن، یعنی مثل مشکات که وجوه مختلف داره، یه طرفش به اسمه، یه طرفش به علمه، یه طرفش به در واقع یه چند بودی رو تشکیل میده، یه طرفش به تمایزه، تشخیصه، یعنی یه همچین حالتی پیش میاد. تو چند وجهیه، نوره، اسمه، علمه، بینه، بین و تمایز و بیان و تبیان و یه همچین چیزی که البته یه هم اسمیات جلوه میکنه، علم شعله ور میشه، تشعشع پیدا میکنه، بعد تشخیص میده. و چقدر جالبه، مثلا همه شما نور رو تجربه کردین در جای خودتون. مثلا بعضیا وقتی یه مسئله رو براشون میگید سریعا جوابش میاد تو ذهنشون، بعضی هم هر کاری میکنن این جواب نمیاد تو ذهنشون. حتی دیدیم اینا که یه خورده مثل من کم هوش و حافظن، مسئله ریاضی رو براش حل میکنن، بعد میگن راه حلشه، بعد ببین آخرش چی کار کردین چی شد، خب ببین اینا اینطوری کردیم اینطوری شد اینطوری شد این جواب شد، نه من نفهمیدم یه بار دیگه بکن. یا بعد دفعه بعد وقتی صورت مسئله رو عوض میکنی نمیتونه تشخیص بده، این نورشو نداره. حالا بعضی ها این که نور دارن همینطوری زه همچنی میکنن کلشون رو یه چشمه میدازن راه هوا، یه آها این میشه، این معلومه که حالا بعضی ها یه خورده چشمشون رو بیشتر باید فشار بدن، این معلومه نورشون کمتره. بعضی ها خیلی این بستگی داره به نور، بعضی ها همینطوری تو هوا میزنن، یعنی خیلی واضحه نور داره نسبت به چیزی نور داره. بعضی ها نسبت به خواباشون اینطوری هن، خواب میبینن سری میگن آخ 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 بیچاره شدم، یا نه خیلی خدا رو شو یه پولی گیرم میاد یه چیزی بعدم گیرشون، یعنی نسبت به یه چیزی خیلی وضوحشون بیشتره. بعضی ها نسبت به دوستاشون اینطوری هن، از دور دوستشون رو میفهمن، میفهمن که این یه کسالتی داره یا یه چیزیش هست. بعضی هم سه شبانه روز چهار شبانه روز شده که کنار یکی بودن نفهمیدن بند خدا مثلا یه مشکلی داره، نمیفهمه اصلا نمیفهمه، این مثل این که خاموشه. خیلی این بحث نور جالبه. حالا تو تربیت خیلی مهمه، طرف بچه خودشو میکشه یه چیزی رو به پدر مادر اثبات کنه، این هر کاری میکنه این پدر مادر نمیفهمه. ولی یه موقع یه کسی مثلا ما بزرگی میاد فلان میاد میگه خب اینا اینا میخواد این بده بهش، این ساکت شد. خدایی تو اینا از کجا فهمیدی؟ این میگه خب معلومه دیگه اینا میخواد دیگه. میگه خب این نور خاصیتش چیه؟ خاصیتش این بین اینا رو تمیز میده. یه بند خدایی میاد مراجعه میکنه، شما میفهمی این یه کاسه زیر نیم کاسه هست، یه بند خدایی سریع رو میفهمه همون آن میزنه. یکی هم میاد کلا رو میذارن تا تب آخر میشه به نظر من این خیلی آدم خوبیه، ببین این کلا گذاشته تا اینجا دیگه دفعه بعد دیگه لاغل باش قرار داد تنظیم کن فلان کن بسار کن، یه خورده توجه داشته باش، نمیتونه تشخیص بده. قوت و ضعف انسان من اینا رو که دارم توضیح میدم چون هدف دارم، چون اینا داره از بالایی سر ریزی میکنه داره میاد تو عمر زندگی یه مرتبه داره کاملا چی میشه دم دستی میشه. تمام اشکالات انسان در عدم تشخیص هاش برمیگرده به بی نوری یا نورداری اگه تشخیص بده. و خب انسان به طور طبیعی نسبت به بعضی چیزا منور طبع، این طبعش قشنگ میگن فلان کارو میگه آها این کارو میکنیم این کارو میکنیم اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم اینش اینجوری میکنیم میرسه. حالا یکی بخواد یه بدبختی بخواد اینا بگه اینجوری میشه اینجوری میشه، مثلا با یک ما مثلا تلاش کنه تا این حرف رو همینطوری بزنه، این نه همینطوری میگه. خب آدم های خوب هر کسی بره همون جایی که میتونه همون جایی که میبینه، بعد چشم هم بشین نور هم بشین. چون میخوای وایسی یه جایی که نور نداری نور بدی، اونم میخواد همون جایی که نور نداره نور بده، اونم میخواد همون جایی که نور نداره نور بده، بعد میشین کوریم نابیناییم، بعد مجتمع نابینایان تشکیل میدین. چه کاریه؟ خب هر کدوم بری هر جایی میبینین آه من اینا دیدم بچینه دیگه، صفی یعنی همین دیگه، بنیان مرسوس یعنی همین، هر کی همون جایی که براش وضوح داره نور خدا در قلبشه میتونه ببینه باشه نور بشه برای بقیه. سری کنی، ریسه کنی، نه ریسه بریدا، ریسه کنی. بعد بشین مجتمع انسان های منور نورانی، چشمای بینا، بعد ارجا بدین، ارجا بدین. ببین هر کی من میاد میگه من اینقدر پول میخوام، میگم ببین من نمیتونم، ولی فلانی تشخیصش خیلی خوبه، برو سراغ فلانی. اینقدر کار رو هر کسی سعی نکنه همه کار رو خودش بکنه، و هر کی سعی نکنه اون جایی که میبینه نباشه. اینا خیلی اینا میشن همون جلوه های اسمی، بعضی ها نسبت به بعضی اسما فعال ترن. وقتی اینا وقتی تو جمع مؤمنین قرار میگیره امت میشن، از محصول نور اینا شهر چراغون میشه، خونه ها نورانی میشه. اگه یه زندگی زناشویی باشه، یکی اون رو میبینه نور خونه زیاد میشه، ولی جفتشون نبینن، میخواندم نبینن، همون جایی هم باشن که نبینن، خب این بیت میشه ظلمات دیگه، معلومه دیگه. اصلا ظلمات یه جایی یا نورانی شدنش به نوره، اناره الله، این خیلی میره تو بیوت طبق آیات قرآن، نور میره تو بیوت، میره توی ببینید نوری که واجه الله نور السماوات والارضه، یوی کجا میره؟ سر در میاره، میاد توی خونه که ظلمانیه، یا خونه ای که فی بیوتن اذن الله ان ترفع. خب پس شد این ماله نور. چقدر جالبه این نور. بعد میایم سراغ آلا. الان شما به طور واضح تمایز بین حجت و برهان و نور رو متوجه شدین. حجت کارش چیه؟ اقامه کردنیه، شما رو از پوچی در میاره، مقصد بهتون میده، نوعا گزاره ایست، اصلا گزاره ایست. جنسش چیه؟ حقیقت. برهان، اتکا کردی به اون واضح میشه. جنسش همه حقیقته، ولی وقتی ظهور پیدا میکنه نمیشه انکارش کرد، نمیشه اثباتش کرد. کم استدلال ترین انسان های روی زمین انبیا بودن، چون حرف واضح میزدن، برهان میگفتن، گفتن خدا هست، گفتن نه خدا نی، گفتن قیامت هست، قیامت، اثبات قیامت دیگه. نهایت استدلالی که بوده مثل حضرت ابراهیم بوده که پرنده ای رو بر میداره، نمیدونم چهار، یعنی این نبش بیان، این دیگه خودش دیگه اقامه حجت، در واقع استدلال نبوده، حجت ارائه کرد، احتجاج کرده. استدلال نورم که من وساطت داره در رویت، پس نور میشه وساطت در رویت. یعنی اگه باشه طرف میبینه، نباشه هم نمیبینه، تعارف هم نداری که خیلی وقتا. خب حالا من این نور رو تو خیلی جا دیدم بر خودم، از عدم نور رو. مثلا ادبیات عرب که میخوندم چند سال، نه یه سال، نه دو سال، هرچی مثلا میخوندم مفعولون فی با مفعولون به ها نمیتونستم تمایز بده، مثلا مفعول مطلق نمیتونستم، همچه قاطی میکرم تمیز و حال. آخه خدای این که تمیزه، این حال این که کاری نداره که، نمیتونستم تو عبارت رو عوض میکردی نمیتونستم تشخیص بدم. عجب درد سری داریم ها. مثلا فی و من چه تفاوت داره؟ نمیدونم چه تفاوت داره. من همه رو یه جور میخونم. این خاصیت نورینه که قشنگ کار میکنه و ساته در رویت داره. خب خیلی ها اینطوری ها نمیتونن ببینن، نمیتونن. آره چرا نمیدونیم چرا، ولی خب تو که اینجا نمیتونی ببینی، برو ببین کجا میتونی ببینی. نه من هیچ جا نمیتونم ببین، لج نکن، برو ببین کجا میتونی. انسان یه جایی میتونه ببینه، اونجا رو تقویت کن، از تقویت نور اونی ورم نورانی میشه. ببین از ظلمت خودت که میخوای همطوری بزنی هیچی نداره، البته اشکال نداره آدم همطوری کند و کاب بکنه بکنه بکنه، آخرش یه چیزی میشه، از استمرار به هر اتفاقی میفته. ولی وقتی میری اون نقاط قوت خودت و اون نقاط بینایی تا تقویت کنی. ما تو مدرسه کش دارم اینجا رو میگم که یه نفر رو پیدا کنیم که وقتی دو نفر میخوان ازدواج کنن، وقتی تشخیص میده نور داشته باشه، بگه این به درد هم میخوره یا نه نمیخوره. پیدا نمیکنی، نمیان وسط. یا اونی یا نوری نیست، یا اونی که نور داره این وسط نمیاد. اینا خوب نیست. ببین اون تو که اگه تو نیای، منی که تو تشخیص اشتباه میکنم میام بعد قراقاتی چیز میکنم، اینو به اون میگم اونو به اون میگم، بعد این بند خدا مسیرشون دور میکنم. شما میگی این کار علمیه، باید ما فرم داشته باشیم فلان. ببین نوره، یه تشخیصه. همون فرم هم که میگی یا یه نفر میخونه با من خیلی فرق میکنه، میگه این به درده این نمیگه. من تو این از کجای این فهمیدی که این به درده این نمیخوره؟ که این تایه نمیدونم اینجاشه اینطوری نوشته، اون تیشه اونطوری نوشته، پس به هم نخور. بعد درست هم در میاد. آدم بریم به سمت چی؟ به سمت بله میفهمه چرا نفهمه. من اینو از این جهت دارم میگم که چیه، ما داریم استعاذه رو کار میکنیم دیگه. نه شما نمیتونید استعاذه بکنید به غیر نور، استعاذه باید جنبه عملیاتی داشته باشه، جنبه شما باید به نور استعاذه بکنید نه به غیر نور. اینا جنبه شعاری نداره، اینا جنبه چی داره؟ عملیات داره که الان وقتی بررسی کنیم معلوم میشه. آخریش هم شد آلا، آخریش هم ما نفهمیدیم این آلا چیه واقعا. البته چون آلا به ای آلا رب بکن تو که از زبان، البته تو سوره الرحمن اومده، جای دیگه هم خیلی کم اومده، ولی تو سوره الرحمن یوه خیلی زیاد اومده. همه میگن اینا همه آیند، آخرش ما نفهمیدیم آیه با آلا چه تفاوت داره. بعد آیه مصطفی میگن چی؟ میگن رفتیدم به بلوغ شیخ، درسته؟ بگی آیه چی چی؟ ببینیم این آلا چیه. در واقع یه وجهی از به صلوات هم توی بفرستی اللهم صل علی محمد.
اینجا نوشتن که از علو و علی و اینا، چون با همه با اولو و با علاو و اینا همه
خیلی چار راه، یه چار راه واژگیه به نام علیه یا علوه. خب
فرمودن که به معنی بلوغ و ظهور القدره
هن.
و حاضر معنیان متقابلان، دو تا معنی متقابلان. حالا یه بعضن یکون بین المادتین اشتقا و اکبر و دو خطا اهل محکومین این الاخر به نسبت تقابل، چون یه معنی دیوارش گرفتن به معنی توانی و تقصیر کوتاه کردن، یکم گرفتن بلوغ و قدرت اینا متقابلن و به نسبت تقابل شاید اصلا این استفاده شده و از هر کدوم از اینا اونی که معنی در واقع فرق بکن که تأثیرش به معنی تأخیر و افتا و ترک و بعد، بلوغش به معنی همراه با تسلیم و عهد و استطاعت و اظهار قدرت و قدرت و نعمت و انتخاب و اجتهاد و نعمت.
بله کلا معلوم میشه که ما تو زندگیمون در مسیرهایی که میخواییم یه هدایتی رو پیدا کنیم، یه جایی رو پیدا کنیم، به مقصدی برسیم، احتیاج داریم به اسبابی از هدایت. پس آلا سببی از هدایت که در اون هم اون در اون سببیتش توانمنده، یعنی معلومه که میتونه این کار رو انجام بده، هم توانمنده هم ظهور داره، آشکاره، پنهان نیست. مثلا ما میخواییم رفتیم یه شهری، میخواییم بریم یه منطقه دور افتاده، قصد داریم یه جایی بریم، یه خدمتی میخواییم بکن، بریم تو اون شهر، دنبال کی میگردیم؟ دنبال راه بلد میگردیم، یه راه بلدی که هم توانمند باشه، قبراق باشه و بلد باشه راه رو، همین که ظاهر باشه، یعنی مخفی نباشه، یعنی بشه رفت گیرش اورد. در واقع آلا میشه سببی از اسباب هدایت که در ظهور و قدرت چی داره؟ فرد را به سمت مقصد میکشاند. حالا ممکنه شما بگین اینا رو دیگه ما داریم از خودمون میگیم، مثلا اونجا میگن بلوغ و ظهور، اینجا از کجایی مثلا هدایت از توش در اومد؟ چون تو آیات قرآن و هر جایی هست آلا در جاهایی به کار میره که جنبه هدایتی و تصدیق داره. و به ای آلا رب کن تو کذبان، یعنی باید شما تصدیق کنید. تصدیق کجا به کار میره؟ تصدیق اون جاهایی به کار میره که شما بایستیم بپذیریتش و اون رو در مسیر زندگیتون قرار بدین، تو ایمانتون بیاری، نسبتش با شما نسبت معرفت بشه و از اون بهره ببری. پس بنابراین یه شیء بیرونیست، بیرون از وجود انسانه، در رابطه با مسیری که داره میره، که قدرت داشته باشه، یعنی به یه بلوغی رسیده باشه و قدرت داشته باشه بتونه شما رو به اون مقصد چیکار کنه برسون. حالا از مصادیقش تو زندگی ما چی میشه؟ در زندگی ما افرادی که تخصصی در یه زمینه ای دارن و در اون زمینه متبهره، اونا میشن قدرت هم دارن، قدرت ارائه هم دارن، هم ظهور دارن هم قدرت دارن، اونا میشن آلا. آلا بیشتر جنسش میاد روی نوعل، میاد روی خود نوع انسان و راهبری انسان، یعنی روی شیعیت نمیره، میره یه چیزی که به هر حال با انسان ارتباط داره، مثل اساسنامه یا آیین‌نامه ای که میتواند یه جمعی رو به سمت هدایت سوق بده. میتونه کتاب باشه، میتونه رسول باشه، میتونه راهبر باشه، یعنی تو این مایه است. پس آلا و نور جفتشون اینجا بودن، حقیقت نور اینا میشن وجهی از حقایق که چیکار میکنن؟ که منجر به سهولت دستیابی میشن، راهبری میکنه. حجت و برهان، کتاب و رسول، حجت و برهان، نور و آلا توی دست قرار میگیره. کتاب و رسول که معلومه، حجت و برهان که مشخص، نور و آلا جفتشون چی هست؟ سهولت در دستیابی، یسر. اینی که تو سوره لیل مطرح میکنه، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، این کاره چیه؟ کاره نوره و آلاه، یعنی میان بر آلا یو عبر و ان به میان بر. یعنی یه نفر یه کسی چون مسیر رو رفته و بلده و قدرت رو داره، یا شی یا یه آینامه، شما لازم نی خیلی مسیر رو طی بکنی. یکیش این دوتا خیلی تسهیلگرن در زندگی. یعنی اگه کسی نور و آلا نداشته باشه، زندگی رو نمیتونه جلو با یسر ببره جلو. ممکنه شما بگین ببین حالا اگه آیه معنی بشه، نورم نور بشه، چه ربطی به راه پیدا میکنه؟ شما دارین یه جوری میربطونیدش. میگم به هر حال شما نورم که نور بگیرین، آلا هم بگیرین آیه، شما دارین در مورد چی دارید حرف میزنین؟ در مورد رفتن و رسیدن دارید حرف میزنین دیگه. خب اینم شد پس بحث فرق آلا با نور. اصلا خیلی تفاوت داره. آره هر آلایی اصلا، چون آلا یه وچی یه ارتباطی با نعمت داره، یه وچی با آیه داره. وچه ارتباطیش با آیه اینه که قابل اتکاه و قابل معوا گرفتن. پس از این جهت هر آلایی آیه هست، چون شما بهش کار میکنید، اعتماد میکنید، اطمینان میکنید، حکم داره، امر داره، همه اینایی که آیه داره رو داره. پس آلا همه آن چیزی که آیه داره رو داره، ولی یه چیزی اضافه تر داره. نعمت در واقع اگر از حیث بیرونی حساب بکنیم، یعنی اون چیزی که منجر به رفاهیت و طیب عیش میشه، حالا این وجه رو هم داره به دلیل، یعنی نتیجه آن نعمت، یعنی کسی که از آلا استفاده میکنه به طب میتونه به طیب عیش برسه و یا برخوردار باشه از یه نعمتی، برخوردار باشه از یه، در واقع آلا میشه وسیله و سبب نعمت افزایی. شما میگین خب خودمون میشه نعمت، میگین بله از این جهتش میشه نعمت، پس از این جهتش میشه نعمت. ولی خودمون آلا چیه؟ اون مثل طارق چجوریه؟ شما طارق میگین که النجم الثاقب، طارق اونیه که راه بلده. نه، آلا اونیه که در راهبری و ظهور به بلوغ رسیده، بلوغ رسیده یعنی به تمایزی رسیده که کسی که به آن اتکا میکنه رو دیگه لازم نیست مسیرهای دیگری رو تجربه بکنه. در واقع داره بهره‌مندی فرد از بلوغ و ظهور یک نفر دیگه یا یک شخص دیگه کارش اینه. یعنی در واقع مثل اینه که شما در آلا از بلوغ و قدرت یه نفر دیگه یا یه شخص دیگه یا یه چیز دیگه ای دارین چیکار میکنی؟ استفاده میکنید. به همین دلیل آلا بیشتر به جنبه میان برها اشاره داره و راهایی که انسان لازمی خودش چند بار بره. معالا رو خیلی تو کتاب میبینم و تو رسول میبینم. مثلا مفهوم آلا تجسمش در کتاب و رسوله، و مثل اینه که امیرالمومنین میفرمایند که به امام حسن در نامه سیه که پسرم من همه گذشتگان را دیدم و با آنها زندگی کردم. چجوری زندگی کردم؟ چون آثار اونا را دیدم و از شرع حال اونا خبر دارم. این میشه چی؟ اون کتابی که فرد را به صورت متمایز با دقت و وضوح کاملا مشخص به آثار گذشتگان به گونه ای آگاه میسازد که انهو جای اونها زندگی کرده، یعنی انقدر این بلوغ پیدا کرده این اثره که میتونه جای زندگی کردن یه عمر رو بگیره، اونو بهش میگن چی؟ آلا. خاصی بله؟ نه خود اون آلاه، خود اون آلاه.
نه میگم به عنوان شعونات کتابه فرد را دارای آلا میکند یا خودش را آلا؟
نه خودش آلا است که فرد لازمه اون رو که رویت میکنه از بلوغ و قدرت اون کسب بلوغ و قدرت میکنه. دریافت آره باید صفت آلا در او انعکاس پیدا کنه. به همین دلیل آلا تصدیق کردن نیست، یعنی طرف باید تکذیبش نکنه، باید رابطه این بلوغ بیاد. و اگر منظومه رشد درست باشه و مطالبش حق باشه و طبق روایات باشه و طبق آیات قرآن باشه، اسمش آلاه. چرا؟ چون میان بره تعیین کننده اختلال های دوره هاست. لازم این طرف یه عم تجربه بچه داری بکنه تا بفهمه که بچه هاشو چجوری میتونه تربیت کنه. این نسخه رو بهش میده قبل این که مسیر بره. آلا خاصیتش اینه، خیلی آلا با شکوهه. بعضی اسم بچه هاشونو میخوام بذارن آلا، بعضی هم اسم مؤسسشونو میخوام بذارن آلا. ما اسم یه چیزی رو گذاشتیم آلا، نمیدونیم اسم چی بوده آلا گذاشتیم. اسمی خیلی با شکوه. خب این هم پس شد. خب برگردیم به ببینیم این کاری که شما میگین میشه یا نه. نوعا اینطوریه که آلا عظمت داره. اصلا در آلا یکی از نشانه های آلا عظمت اوست. یعنی اگه چیزی عظمت نداشته باشه، یعنی بزرگی ذاتی نداشته باشه، عظمت یعنی بزرگی ذاتی، اونا اسمش آلا نمیگند. یه چیزی که میگن مثلا میگن آیه، یعنی باید در بلوغ بالاترین آلای خدا امیرالمومنینه. یعنی چه امیرالمومنینه؟ آلا امیرالمومنینه یعنی تمسک به امیرالمومنین راه 100 ساله را، نه راه از آدم تا خیلی جای دیگه رو چکار میکنه؟ میان بر میکنه. این کسی شیعه امیرالمومنین باشه تمام صفات انبیا در او جمع میشه. البته شیعه باشه ها، امیرالمومنین خاصیتش جامع انبیاس، یعنی آلایی است که در واقع تصدیق این آلا منجر به چی میشه؟ منجر به پیاده سازی صفات همه انبیا در فرد میشه. دیگه خودشو ببینید دیگه چیه. دیگه وقتی خودش پیاده سازی میکنه همه انبیا، میبینی خودش اون شبیه اینه که بگیم یه پیام برداریم یه معلم پیام برداریم اینجوری دی. نه بگی یه پیام بر ساز داریم آلاین خاصیتش. خب بیایم سراغه این ببینیم اینا رو میتونیم شعونات کتاب بگیریم. امال کتاب که معلوم شو تورات و انجیل اینا هم که این قسمت شد کتاب رسول و حجت و برهان و نور و آلا هم که اومد اینجا. آیا ما میتونیم اینا رو انواعشون یه دفعه انواعشون کتاب بگیریم؟ اگه انواعشون کتاب بگیریم چه اتفاقی میفته؟ از توجه به تکفین و تشریع میایم سراغ هدایت های تشریع. حتما میشه اینا رو هم اونجا برد ولی میایم تو حوزه انسان. تو حوزه انسان سه تا دوتا چی میشه در
شأن حاکمیت رو هم انسان گرفتیم.
آها پس
تو میتونه با بالا بوم باشه.
آره اونو سه تا دوتا
اونه چهار تا دوتا چون یه تکمیل تشریع داریم.
آها
بعد اون پایین حاکمیت واقعیتش همون تکمیل تشریع در انتها چون
بله.
یه حاکمیت جلوه یه جایی بود که تکمیل تشریع میرسیدن هم دیگه
درست
با هم باشن چهار تا دوتا باشن.
آره این خیلی مهمه. ما یه چهار تا الان داریم سفره جمع کنیم ببینیم چی میشه. واقعا آدم فکرشو نمی کنه که انقدر این عبارات منظم باشه. مثلا در تخیل انسان نیست این متن به این منظمی. ما خودمونو داریم میکشیم تا نظم این متن رو ثابت کنیم که بگیم این نظم این متن کاملا. البته اونا که لازم ندارن ولی بلکه آدم بفهمه دیگه. این دوتا و این دوتا یعنی کتاب رسول و این دوتا و این دوتا
یه دونه داریم چون میگیم یه دونه دو هم بالاخره اون بالا هست الله و
اسماء. یکی هم یه دوتا یه اسماء الله هم هست.
همین دوتا
چی میشه؟ آره
یه الله و اسماء هست.
آره پنج دو دوتا هست
ممکنه اون یه دوتای جداست اینا همه زیر اون کتاب هم ممکنه پنج دو دوتا واسه بگم یه دو هم بالا داره
این هم خوبه. پس میشه پنج دو دوتا یکی الله یکی هم اسماء. یک دو سه چهار پنج. اصلا به قول آقای چیچیان یه باری اصلا کاری به کتاب هم نداریم اینا جدا میگیریم. جدا اول که بگیریم اینه که الله هست ما این دوتا امول کتاب و تنوعی از کتاب اینجا کتابه اعتبار رسول و کتاب دوگانه حجت و برهان دوگانه رسول و کتاب دوگانه نور و آلا. کار این به مقصد رسانی سریع شنیدی میگن به سرعت نور حرکت میکرد. سریع و سهل خیلی از ستیق تایر روی سهولت چیز دارن اصلا ولایت دارن. اینجا حجت و برهان میشه باورمندی و اتکا به حقایق. اینجا میشه به مقصد رسانی سریع و سخت بر اساس نور و آلا. میشه باورمندی و اتکای به حقایق بر اساس حجت و برهان. این جنسش تکیه است. مستنده، متکئین علی رفرف، متکی. چه جالبه، تکیه، هر جایی که تکیه میاد تو قرآن هم تکیه، تو بهشت هم تکیه، یاده چی بیافتیم؟ حجت و برهان. خوبه؟ متکی.
علل
ارائه که شما خیلی میشه؟ علل ارائه میاد پایین، متکی نه علل ارائه محصول دوتا میشه، این دوتا با هم ادغام میشه. ما این آره خیلی میشناسیم و اصلا باش داریم زندگی میکنیم. کتاب و رسولم شأن در واقع امامت و اطاعت و پیروی و حرف شنوی و فعالسازی سمع و ابصار و افعده است. کار رسول است اینه. رسول اومده چکار بکنه؟ سمع و ابصار و فعالسازی، شأن فعالسازی.
الان توی کتاب رسول انگار دارید مؤلفه ای رو می‌نویسید که چیکار کنم از اون بهره مند بشم، در صورتی که اگه همون با همون ادبیات می‌خواستیم برای حالا بنویسیم بعد می‌گفتیم
همین شأن امامت رو.
نه حالا میگم این تو خود توضیح خودشون شما فرمودید اونی که می‌سین که حقیقت شی کتاب و به واسطه رسول القائش آن گونه که او شکوفا شود.
بله
این ادبیات به کار کردشه، شبیه دوتا پایینی هست. ولی الان اون ادامه که نوشتیم اطاعت و اینا، انگار که این پایین باید نوشتیم تصدیق.
آه درست. خب الان اگه بخوایم همین رو بنویسیم چی بنویسیم؟
اگه بخوام به کار کردش بنویسم باید بگم حیات یافتن و جریان حیات تا شکوفا شدن که به واسطه اطاعت و اینا.
این بهتره، این حرف شما.
خود شکوفایی و حیات.
آفرین. شکوفایی و حیات. پس
من که درست میگم چون فکر کنم یه سری ها کار کرده خودشن، یه سری ها میگین این بعد چه اتفاق میفته که اون کار کرده محقق میشه.
تا این که معلومه که نور و آلا کارشون
به مقصد
رسانیه، حجت و برهان هم کارشون ایجاد باور و اتکای به حقایق، یعنی اصلا خاصیتشون اینه که شما
رو ثابت میکنه.
بله.
متغیری به ثابت
رسول. کتاب و رسول هم کارشون پیوند دادنه. آه. پیوند دادن و اتصال کردن. اتصال و پیونده دقت شما خیلی خوب بود، اتصال و پیونده با حقایق برای حیات بخشی و شکوفایی که با فعالسازی سمع و ابصار و افعده اتفاق میفته. اینا من چون یه نیم نگاهی هم دارم به ساختار وجودی دارم نگاه میکنم، یعنی یه آره، یعنی تو خود این پیچشو دارم یه جوری با سوگیری دارم، اشکال نداره بعضی سوگیری آیش هیچ اشکال نداره، یعنی با سوگیری ساختار وجودی دارم می نفسم چون میخوام چرخش کنم. یکی حرف رو برداشته میگه خدا پدر مادر اینو بیامرزه، خودش داشت اقرار میکرد که سوگیری میکنه. خب ببین هرکی میشنوی سوگیری بعض وقتا خوبه، همیشه بد نی، یه وقت بعض وقتا اجتماع نکن، تو بعض وقتا بعضی ها میخوان بزنن یه هم یعنی چیز درستم خواهد بزنن اشتباهی درست دارن نزن اینجا نده یه جا دیگه هست بحث امال کتاب و شنیتش این میشه نظام و ساختاره در واقع جاری شدنه حقایق در عالم و زندگی انسان. درسته؟
تا از تایی هم هست تا حاکمیت.
بله دیگه از انسان سازی تا تمدن سازی. نه از حالا دیگه از انسان سازی تا تمدن سازی
پیوند بین تکیه
داشت در پیوند بین. خیلی این نکته مهمه. ممکنه آدم بگه که شما دارین با الفاظ بازی میکنی ولی بازی کردنش که شما بتونین تمدن را در پیوند تکوین و تشریع نگاش کنید، مستقل نگاش نکن. خب این مال این چهار تا دوتا میرسه به اون دوتای الله اسما. اگه بخوایم اونو بگیم میشه در واقع ولایت جاری شدن ولایت الله و گسترش آن به وجه تجلی اسما و انتقال. من حالا انتقال شد خیلی کلمه خوبی نباشه ولی خواهم بگم ویژگی اسما عطا میشه به بقیه ساختارها، یعنی از طریق تجلی اسما هر اسمی ویژگی های خودش رو جاری میکنه و جاری شدنه.
شما از واژه کمال خیلی استفاده میکردید
و گسترش به وجه جاری شدن ولایت الله و گسترش آن به وجه اسما و انتقاله. حالا انتقال رو می‌نویسم بعدن نه عوضش، چون انتقال خیلی بیان خوبی در عالم اسما نیست و انتقال ویژگی های آن برای سوق دادن، برای خلق اشیا و سوق دادن آنها به کمالشان. به وجهی که اون اسما در واقع همه اسما اون صفات خودشون رو به اون انتقال بدن. پس میشه جاری شدن ولایت الله و گسترشان به وجه تجلی اسما و انتقال ویژگی آنها برای خلق اشیا و سوق دادن آنها به کمالش، که میشه معنی به نوعی الرحمن. هرچند شما اینو با کلمه رب میشناسید ولی وقتی که شما داری از بالا به پایین میگین میرسه پایینش میشه به رب میشه. این خود این جریان فیض و اینطوریه جریان رحمت به سبک اسما برای تجلی ربوبیت میشه الرحمن. یعنی اولش یک کتب علی نفس رحمه است، بعد این میشه بهش بگم انفجار اسما، انتقال صفاتشون به اشیا، میشه رحمانیت. به خاطر همین جاری شدن ولایت الله و گسترش آن به وجه تجلیه مجموعه اسما، انتقال ویژگی های اون اسما برای سوق دادن اونها به کمالشون میشه معنی الرحمن. الرحمن یه همچین چیزی توی رحمان ربه، توی الرحمن ربه، یعنی مفهوم رب فرع بر الرحمنه. الرحمن عدل کلمه الله، یعنی شما بگی الله یا الرحمن، یعنی شما اگه بخواید یه وصف برای خدا بگین ولا غیر و بگین چی؟ الرحمن. به همین دلیل خیلی خب، حالا ما اینا میتونیم جدا جدا بگیم دیگه. اینا چون تو قسمت اول تکوین و تشریح گفتیم که قاعده خلقت اینطوریه که همه حقایق وقتی سرریز میشه تا به تفصیل برسه تو خود اون نظامشون نظام سوره و آیه دارن و نظام شفا و نمیدونم چهار تا دیگه شو دارن، عوضه و برکت و رحمت دارن، کل این نظام یه همچین فضایی داره. چون دو تا اینا اومدیم با هم قاطی کردیم نداریم با توجه به اون مطرح میکنیم. شما تو نظام تکوین از بالا گرفتیم، این نظام تشریع هم از پایین گرفتیم، دو تا رو داریم چیکار میکنیم؟ به هم پیوند میدیم. در مجموع میتونیم اینا رو پنج تا دوتایی حساب کنیم، میتونیم هم یکی و چهار تا دوتایی حساب، یکی به علاوه چهار حساب کنیم، یکی دوتایی و چهار تا دوتایی حساب کنیم. خب اگه بخوایم اونطوری حساب کنیم این شکلی که من نشون دادم میشه، نظام اسمانتون جداه، نظام کتابتون جداه، یه ساختار دارین اینجوری. یه ساختار دارین به نام اسما به علاوه کتاب. حالا این که این بالا یا اون پایینه، چون اینا کاملا با هم در هم پوشانی هم. خیلی وقت نمیشه، درسته که یعنی هر دو تاشون با هم میان پایین، هر دو تاشون با هم میرن بالا. خیلی سخته که ما بخوایم بگیم این زیر مجموعه اونه یا اون زیر مجموعه اینه. حتی اقل ما دلالتی متمایز کننده ندیدیم که بخوایم یکیش رو در دیگری قرار بدیم. بهتره همینجوری فعلا جدا در نظر بگیریم. خب تو نظام اسما یه اتفاقی میفته، کمال معنی میشه و تنوع کمال مطرح میشه و سوق به کمال مطرح میشه. از خلق تا این تنوع کم هم توش
جنسش به نسبت حقیقت تجلی دادن حقیقت برای سوق یافتن
رسن. بله بله،
چون باید با خود حقیقت رو تکرارش کنیم دیگه.
بله دیگه، تجلی دادن حقیقت
هم زمینه
برای بله برای توسعه ظرف وجودی، یعنی خیلی به ظرف بستگی داره واقعا. اسم نیاز خیلی، یعنی توش که نگاه میکنی تنوع سوق در واقع داره رو مخلوق و ظرفیت مخلوق کار میکنه و ظرفیت بخشیه. در واقع کارش مثل این که موضوع بحثش میره رو خود مخلوق، فقر مخلوق، نیاز مخلوق، توسعه نیاز مخلوق، عطای کمال به مخلوق. این میشه کار اسم. و تو این کار چی کار میکنه؟ علم داری میکنه و میون داری میکنه، میاد بساطت داره. اینجا کتاب یک حیثیت تکفین برای انسان باز میکنه، میشه جاری سازی حقایق به ساختار تفصیل، یه ساختار. بعد یه تشریح و هدایت، اینا چیزایی که با خودش همراه میکنه. خیلی فاصلشون از ببینین از نظر مفهومی زیاده. یعنی شما دیگه تو اسما نمیان تکوین و تشریح بکنید، ولی تو کتاب تکوین و تشریح میکنید. شما تو کتاب میان ساختار میچینید، ساختار ولایت میچینید، نظام میچینید. توی کتاب میایین بحث تشریح مطرح میکنید، توی کتاب میایین بحث هدایت میکنید و ضلالت میکنید. خیلی یوهایی فضا عوض میشه. البته نمیخوام این دو تا هیچ وقت شأن همو کم نمیکنند، ولی خیلی شأن هر کدومشون بزرگه، عظمت داره. تو این شأن اینا بررسی میشه. خب تو خود این قسمت اول نظام و تکوین و ساختار و تشریع و اینا مطرح میشه. این میشه قسمت اولی و ملکتاب و شنیت حاکمیت. در بفهم
دستگاهش
کردیم، دستگاه اسم کتاب.
خیلی
بحث فرمودیم که این اصلا کتاب بعد اتحادی که به الله قرار میشه، یه الله بودش
این عنوانش، یکی فنبه و بعد اونها ازش. آیا این
برمان میتونیم اومال کتاب رو قرار بدیم به عنوان؟ بله بله بله. اومال کتاب کتاب، بله. البته اینجا خب تنوع به تب زیاده، چون تورات دارین، انجیل دارین، زبور دارین، فرقان دارین، ولی باشه در این حال اینقدر که تنوع رو اسما دارین این ور دیگه ندارین. با این تنوع های ساختاری این وره، تنوع های ساختاریتون این وره، تنوع اسمی اون وره. یعنی هر دو تاش تنوع دارین، ولی اینجا ساختار، همین که تو ساختاری و چهار تا میشه، خیلی تحول ایجاد میکنه. خب مال اولیه. خب بفهم
تشریح همیشه با زمان چیز داره، یعنی در تاریخ
نه، همیشه طبقه این نیست، چون بعض وقتا انتظام میشه و اینا
تشریح داریم که زمان من نباشه.
تشریح وقتی میرسه به آخر زمان دیگه، اون زمانشو دیگه به این معنا دیگه برمیداره.
برام نه از یه جای شروع شده.
بله بله، اصلش بر تشریح اصلا زمان داره، طبق این چیزی که میگین زمان داره.
بنابراین ما اصلا تو
تکوین تشریح
چیزی
نه، تکوین جداه، تشریح جداست. به همین دلیل ساختار هدایت این طرف یعنی تشریح رو قاطی نمی کنیم با تکوین، ولی پیوندشون میدیم.
تکوین هم
زمان نداره، تکوین
هم زمان
نه، تکوین زمانش به حیات دنیاست، میاد توی. البته طبق آیات قرآن وقتی که شما قیامت هم میشه خودشون هم یه تکوینه، خود اگه اونم بگیم نه تکفین بلا زمان میشه، میشه اون وضعیت آسمان ها زمین دنیا آخرت، در واقع وضعیت مخلوق به ما هو و مخلوق، اون دیگه به این عنوان دیگه زمان نداره. بفهم حالا شما بعد که یه بار دیگه با مفهوم استعاذه باید بعدش همه رو بخونی. فعلا ما داریم، فعلا داریم به صورت جدا جدا میگیم، فعلا اون دوتا رو جدا کردیم الله اسما رو. حالا بعد که خود استعاذه به این وارد میشه شما باید بگین که از این از اسما چه انتظار دارید برای استعاذه، چون ممکنه این اسما برای غیر استعاذه به کار بره، کما این که برای کتاب چه موقعیتی در مورد استعاذه میخواید. شما بعد این که فهمیدین سهم استعاذه شما باید جدا کنید.
آخر جلسه گذشته احتمالاً اینطوریه که کتاب اگر به لحاظ هستی شناسیش میخواست صحبت بشه شاید اصلا این واژه ها رو نمیخواست، در مقام استعانته که این واژه ها رو پیدا کرده، چون انسان قراره به این کتاب در واقع تمسک بجوید که به اون جریان متصل چه اسم شده آلا و نور و برهان و حجت.
بله
ممکنه اگر جنبه استعانتی اصلا و استعاذه نبود واقعا این حیثیت رو پیدا نمیکرد. هستی شناسی کتاب ممکنه خودش
مؤلفه‌های
دیگری داشته باشه.
بله. حالا این بحث استعاذه خودش فکر می‌کنم چند تا جنبه پیدا می‌کنه. یه جنبه از استعاذه فهم موقعیت‌های خطره و تعیین مقصد، چون خود این نرفت نرسیدن به مقصد خودش بزرگترین خطره. یه جنبش جنبه ایمنی بخشیست، یعنی خود اون استعاذه چند تا وجه پیدا میکنه که این وجهاش مهمه، یعنی مثلا جنبه حفظشه، حالا با ایمنی بخشی حفظ خودش شیعه، با ایمنیه مسیر فرق میکنه. یکی جنبه قرار گرفتنه در معرض قوانین درسته، معرضیت قرار دادنه، مورز کرد ارز داشتنش، معرض قرار دادنش، یعنی خودمون وجه پیدا میکنه، یعنی اون حالا داستانش جداه. نوع اینطوریه که استعاذه اگه خوب باز بشه خیلی تبیینای اینور درست میشه، یعنی معلوم میشه که ما به چه بخش اینا دستاویز باید داشته باشه.
یکی الان اینا عرض کردم خاطر باز این سوال رو بدونی شاید یه وقتیش ما اینا رو نمان شونات کتاب مطلقا نگاه میکنیم بعد بینیم بگیم ببینیم حالا استعاذش چی میشه. میگم شاید اینطوری باشه که اصلا جنبه های استعاذه کتاب اسمش شد.
بله بله،
بعدا لازم نباشه
هیچ جدیدی اسم. ما بر اساس همین جنبه ها میفهمیم استعاذه چه جنبه هایی باید داشته باشه.
ممکن اصلا جنبه های استعاذه همین ها
همین مورد دوم،
یعنی ما بر اساس استعاذه میفهمیم کلمه باید تام باشه، شامل اسم تام باشه، کامل باشه، تا طاهره باشه، اگه شریفه باشه، نمیدونم
استازه چیزیه که اسم میخواد، کتاب میخواد،
ولی اگه شما اسمتون کامل نباشه نمیتونه هیچ کاری بکنه. به واسطه استازه میفهمیم کتاب بایستی امول کتاب سوره داشته باشه، آیه داشته باشه، بعد شفا داشته باشه، نمیدونم عوضه داشته باشه، رحمت داشته باشه، برکت داشته باشه.
به واسطه اینا میفهمیم استعاذ چیزیست.
بله بله.
اسم میخواد.
بله بله.
میخواد. نور
میخواد. یعنی اینا توی بده بستون دو طرفی تازه مفهوم استعاذ رو باز میکنه. شما برای استعاذ کتاب میخواییم، بعد شما برای استعاذ رسول میخواییم، شما برای استعاذ نور میخواییم، آلا میخواییم. اگه استعاذ بخواد تحقق پیدا کنه بدون آلا، استعاذ اتفاق نمیفته.
بعضی از استعاذات ناظر به سرعت هست، یعنی همه چی مهیاست
بله،
سرعت نیست نمیشه.
حالا ضمن این که شما شعونات کتاب هم دارین به دست میارین، ولی به قول شما همین حرف درستی، اگه یه موقعی ما بخواییم مثل خطبه فدکی راجع به مطلق کتاب یا قرآن حرف بزنیم، یه جور دیگه حرف میزنیم. اینجا چون میخواستیم شأن استعاذه رو بگیم اینجوری گفتیم. البته شأن استعاذه یه شأن مقدمه، یه جامعه، یعنی شما وقتی که میگید استعاذه تو خودش یه جامعیتی داره، یعنی شما نباید فکر کنید که خیلی چیزا اینجا گفته نشده. خب قسمت اولش که من اینو اگه این بالاتر بنفسم بکنم درست میشه. شما الان در کار کتابی که جاری ساختن حقایقه، یه موقعی میاد ساختار و نظام در تکمین و تشریح در اختیار میذاره. یه موقعی میاد چی کار میکنه؟ جنبه شکوفایی داره و اتصال. یه موقعی میاد جنبه مقصد و راه و مسیر و دلیل درست میکنه.
اتکا برای رسیدن.
بله، اتکا برای رسیدن.
مثلا اینم اون جمله قبل از اضافه کنیم
که چی؟
که جلوش نوشتیم باورمندی و اتکا به حقایق، بعد بگیم یعنی به اعتبار مقصد دار کردن.
بله بله بله. یعنی در واقع میاد مقصد پیدا، مقصد، راه، مسیر، دلیل. دلیل اصلا شما میتونین حجت و معادل دلیل بگیرین، منتها دلیل وقتی میاد نه دلیلی که ما داریم میگیم، ما دلیل دل علی شیء، یعنی یه چیزی رو بر چیزی به چیز دیگه چی کار میکنه، راه نمایی میکنه، میکشونه. و یه موقعی حالت برندگی داره، برندگی و برندگی، میبره میره جلو، میبره. اینو یه خورده بیارمش پایین تفصیل. این قسمت آخرش جنبه راهبری و در واقع برنده، برندگی، 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 بردن و بردن، بردن و بردن. بردن اول یعنی میبره، بردن دوم یعنی میبره، یعنی پیروز میشه، فتح ایجاد میکنه، میرسونه، میرساند، رسانندگیست در واقع. حالا مفهوم هایی مثل فلا، فوز، فت، اینا همشون تحت سیطره اینا. الان اگه طبق این جریان وارد بشین، خود این یه نظام حول این دستگاه. من کاری به اون قسمت البته چرا میتونیم هر جفتشو بگیم، یه سبک مطالعه کل قرآن به شما میده. یعنی شما میتونید همه سوره های قرآن رو به وجه اسمیت و به وجه کتابیت دو قسم کنی. وجه اسمیتش رو باز دو قسمت میتونیم بکنیم، اللهیت و صفات دیگر. وجه کتابیتش رو میتونید دو قسم کنید، تکوینیت و تشریعیت. دو قسمت میکنید، میتونید هم نه دو قسمت نکنی. اون جایی که ساختار و نظامی ایجاد میکنه، اون جایی که اتصالی ایجاد میکنه، اون جایی که مقصد و راه، و اون جایی که میبره. حالا نه که حوصله‌شو دارم بعدن خودشون در بیارن چجوری، چون این ماده خامه، بعدش وقتی بخواین در بیارین یه عجب. حالا اگه گفتی این چه سوره یه، این چه سوره یه، هر تو خیلی سوره ها میشه دا. هر سوره ای که راجع به کتاب باشه مثل سوره های حوامی میتونه اینو. خب حوامی خیلی خوبن، تو حوامی سوره فصلتش که رحمان داره خیلی این تجلی رو داره. اتفاقا سوره فصلته که استعاذه رو داره، نمیدونم درست میگم یا اشتباه میگم، به هر حال استعاذه رو داره، ولی استعاذه رو نمیدونم کلمه استعاذه رو داره یا نه. حالا نمیخوام حالا چیز بگم، ولی میخوام بگم این قابلیت انطباق با یه سوره هم داره. سوره فصلت. آه خیلی خوب، خیلی آیات عجیبی داره سوره فصلت. این من یعشو تو اونجاست، من یعشو ان ذکر رحمان، نه سوره زخرف، سوره زخرف نه. ولی این راجبه چیز داره، راجبه وقر داره و نمیدونم اکن. نه تا یه تیکشو میاد کتابشو دیگه نمیاد، ولی اینجا کتاب زیاد داره. در سوره فصلت خیلی بحث کتاب. خب بحثمون تموم. فرصت داریم یه استراحت بکنیم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه نفس بکشین، نفستون جا بیاد. بعدا سلامت خواهد بفهم. ان شاء الله علی محمد.